درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، در آغاز جلسه 436 درس مثنوی، غزل شماره 356 رو از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی قرائت میکنم. هم آگه و هم ناگه مهمان من آمد او. دل گفت که آمد؟ جان گفت مه مهرو. او آمد در خانه، ما جمله چو دیوانه، اندر طلب آن مه رفته به میان کو. او نعره زنان گشته از خانه که اینجایم، ما غافل از این نعره، هم نعره زنان هر سو. آن بلبل مست ما بر گلشن ما نالان، چون فاخته ما پران فریاد کنان کوکو. در نیم شبی جسته جمعی که چه دزد آمد، وان دزد همی گوید دزد آمد و آن دزد دو. آمیخته شد بانگش با بانگ همه زانسان، پیدا نشود بانگش در قلقلشان یک مو. وهو معکم یعنی با توست در این جستن، آنگه که تو می جویی هم در طلب او را جو. نزدیکتر است از تو با تو چه روی بیرون، چون برف گدازان شو خود را تو ز خود می شو. از عشق زبان روید جان را مثل سوسن، می دار زبان خاموش از سوسن گیر این خو. چون سوسن در شعر فارسی نماد زبان آوری و زبان داشتنه، گویا 10 گلبرگ داره شکل زبان، که حافظ میگه به سان سوسن اگر 10 زبان شود حافظ، چو قنچه پیش توش مهر بر دهن باشد. این زبان داشتن و ساکت بودن. میدار زبان خاموش از سوسن گیر این خو. غزل بسیار زیبا و محاوره‌ای و مکالمه‌ای و گفت و شنودی و پرسش و پاسخی بود. در مثنوی در دفتر سوم در آغاز بیت 4377 هستیم. ملاقات آن عاشق با صدر جهان. قصه مسجد مهمان کش تمام شد، بقیه قصه وکیل صدر جهان است. حالا وکیل صدر جهان یه وزیری بود، پیشکاری بود، یه صاحب منصبی بود در دستگاه امیر بخارا که به او صدر جهان میگفتن. این وکیل صدر جهان بود، یک خطایی از او سر زد و مغضوب شد و گریخت. 10 سالی آواره و متواری بود. یه باره به سرش زد که برگرده پیش همون کسی که قصد جان او رو کرده. هر کی فهمید نهیش کرد، بر حذرش داشت، سرزنشش کرد، اما او اعتنایی نکرد. گفت من عاشق صدر جهانم، باید خودمو به او برسونم. این آدم قصد بخارا کرده بود. مولانا بهش میگه بخاری، یعنی بخارایی. آن بخاری نیز خود بر شمع زد. میگه که این آدم، یعنی وکیل صدر جهان که قصد بخارا داشت، اهل بخارا بود، اینم پروانوار خودشو به شمع زد تا بال و پرش بسوزه، از مرگ نترسید. آن بخاری نیز خود بر شمع زد. گشته بود از عشقش آسان آن کبد. کبد به معنی رنج و سختیه. در سوره بلد آیه 4 میخوانیم لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان رو در رنج و سختی آفریدیم، یعنی انسان بالاخره با دشواری روبروه. مولانا میگه آن کبد، آن رنج و سختی، اون وحشتی که همه احتمال میدادند و او را از اون وحشت میترسوندن، در چشم این عاشق آسون اومد. به علت عشق کبد، سختی برش آسان شده بود. آن بخاری نیز خود بر شمع زد، گشته بود از عشقش آسان آن کبد. آه سوزانش سوی گردون شده، در دل صدر جهان مهر آمده. اینجا حالا نقطه عطف داستانه. از یک سو این وکیل صدر جهان آه سوزانش به آسمون رفته از عشق و اشتیاق، اون طرف هم یه اتفاقی افتاده، در دل صدر جهانم، یعنی همون امیر غضب کرده، مهر افتاده، یعنی اونم عاشق این شده، اونم حالا یاد این کرده و متمایل به سوی این وکیل فراری شده. آه سوزانش سوی گردون شده، در دل صدر جهان مهر آمده. گفته با خود در سحرگه کی احد، حال آن آواره ما چون بود. توی نماز نیمه شبش، نماز شبش، در راز و نیازش با خدا، صدر جهان میگه که به خدا این آواره ما حالش چطوره، کجاست، چی به سرش اومده. اون کسی که از ترس من آواره شده، اون کجاست؟ یک عطوفتی پیدا کرده نسبت به این وکیل خودش. حالا از اینجا به بعد ابیات از زبان صدر جهانه. این صدر جهان داره به خدا یه مطالبی میگه. مولانا اینا رو نقل میکنه. او گناهی کرد و ما دیدیم، لیک رحمت ما را نمیدانست نیک. این داره میگه که بله، این وکیل ما، این پیشکار ما، کارگزار ما یه گناهی کرد، ما هم متوجه شدیم، اما ترسید و فرار کرد. این از رحمت و عطوفت ما خبر نداشت، آگاه نبود. او گناهی کرد و ما دیدیم، لیک رحمت ما را نمیدانست نیک. خوب نمیشناخت که رحمت ما تا چه اندازه است. خاطر مجرم ز ما ترسان شود، لیک صد امید در ترسش بود. میگه که بله، شک نیست که وقتی یک کسی مجرمه، باطنش، خاطرش میترسه از ما، در دلش یه ترسی است. خاطر مجرم ز ما ترسان شود، یعنی در دل مجرم طبیعیه که از ما یه ترسی است. اما این ترس، ترسیه که امیدم باهاشه، لیک صد امید در ترسش بود. یعنی این ترس با امید همراهه. من میخوام اینجا تأکید کنم که شما درسته که به اقتضای سیاق داستان باید این عبارتها رو از صدر جهان بدونید، چون صدر جهان در سحرگه با احد با خدای یکتا راز و نیاز میکرده، این حرفا رو میزده. ولی این حرفا در واقع قول خداست، یعنی خدا داره میگه که ای مجرما، شما حق دارید بترسید، ولی امیدوارم باشید، خوف و رجا با هم باشه. این درست همین بیته، خاطر مجرم زما ترسان شود، لیک صد امید در ترسش بود. یعنی خدا به گناهکارا داره میگه که شما به خاطر ترسی که از من دارین فرار نکنین، امیدوار به رحمت منم باشید، رحمت من رو نیک بشناسید. یعنی ابیات رو ظاهرش رو به صدر، یعنی به حسب ظاهر به صدر جهان نسبت بدید، ولی به اعتبار معنا و واقع به خدا. من بترسانم وقیه یاوه را، آن که ترسد من چه ترسانم ورا. خدا میگه که این ترس من شامل حال آدمای وقیه میشه. وقیه یعنی پررو، یعنی گستاخ، آدمی که حد نمیشناسه، هی گناه میکنه بازم گناه میکنه. یاوس یعنی وله، ولنگاره، یعنی هیچ حدی نمیشناسه. من اونو میترسونم، بله، اما اگه یکی خودش میترسید دیگه من چرا اونو بترسونم؟ ببین چه حرف قشنگی میزنه. من بترسانم وقیه یاور، اون که نمیترسه من باید بترسونمش، اما اون که خودش میترسه دیگه نمیترسونمش. من بترسانم وقیه یاورا، آن که ترسد من چه ترسانم ورا. بحر دیگ سرد آذر میرود، نه بدان که از جوش از سر میرود. اگه یه دیگی داره قلقل میزنه، میجوشه، کف کرده، آبش داره از سرش میریزه، این که دیگه آتش نمیخواد، خودش آتش داره در درون خودش. آتش رو مثل دیگه سرد میبرن که گرم نیست، لازم داره. بحر دیگه سرد آذر میرود، آذر یعنی آتش، نه بدان که از جوش از سر میرود، نه به آن دیگ. آمنان را، ممکنه در بعضی نسخه ها ایمنان آمده باشه، ولی تصحیح مرجح آمنه. آمنان را من بترسانم به علم، خائفان را ترس بردارم به حلم. اولا بدونید که این آمنان و خائفان یکی هن. اینو توجه کنید، درسته که تو دوتا مصرع آورده، ولی اینا متضاد نیستن. کسی که خودش خائفه به دلیل این خوفش، دیگه خدا اون رو غضب نمیکنه، او در امنیت، آمنه، ایمنه. میگه اینایی که ایمنن همین خائفا، که آن که ترسد اینا هستن، آن که ترسد این خائفان به اون برمیگرده. اینا که خائفن و آمنن، من اینا رو چجوری ترسوندم که ترس در دلشون افتاده؟ با علم، با علم به قدرت خودم. اینا علم دارن به قدرت من، به اراده من، به قهر و غضب من ترسیدن و به سبب همین ترس امنیت پیدا کردن. من ترس اینا رو با حلم خودم برطرف میکنم. الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. خائفان را ترس بردارم به حلم. خدا حلیم دیگه، حلم بردباری و تحمله. من ترس رو از این خائفانی که ایمن هستند بر می دارم. اونا به علت علمی که دارند، که اون علمم من خدا با اونا دادم، علمی که دارن به من می ترسن، خائفن و ایمن شدن، منم ترسشونو با حلم میزدایم. پاره دوزم، پاره در موضع نهم، هر کسی را شربتن در خوردهم. میگه من وصل کنم. پاره دوز یعنی کسی که یک قطعه ای رو داره وصله میزنه، وصله رو به جا میزنه. پاره دوزم، پاره در موضع نهم، میدونم کجا چی کار بکنم. هر کسی را شربتن در خوردهم، به هر کسی اون چیزی رو که در خور اوست، سزای اوست و او سزاوار اونه، متناسب با اوست، به او رو میدم. هر کسی را شربتن در خوردم. اینجا یه بحث تازه را مطرح میکنه، یه مفهوم تازه حالا در ابیات بعدی مطرح میشه. هست سر مرد چون بیخ درخت، زان بروید برگهاش از چوب سخت. در خور آن بیخ رسته برگها، در درخت و در نفوس و در نوها. میگه که باطن مرد، ذات مرد، مرد یعنی انسان، جوهر انسان مثل ریشه درخت میمونه. چطور این برگایی که از چوب سخت جوانه میزنه منشأش ریشه درخته؟ انسانم هر کاری که میکنه مثل، یعنی رفتار آدمی، که سخن گفتن هم جزو رفتار آدمیه ها، یادتون باشه، یعنی در یک نگاه فراگیر حرف زدن و فکر کردن مثل عمل کردن، اینا همه رفتار آدمیه. اینا به منزله برگ درخت نسبت به ریشه، یعنی نسبت هر چی از انسان سر میزنه با گوهر و سر و باطن و اصل وجود هر کسی مثل رابطه برگ درخت میمونه با ریشهش. هست سر مرد چون بیخ درخت، بیخ یعنی ریشه، زان بروید برگهاش از چوب سخت. در خور آن بیخ رسته برگ ها، هر درختی برگش تناسبی با ریشش داره. اگه یکی برگ یه جور میده، یه درخت دیگه جور دیگری برگ میده، این منشأش اختلاف در اون ریشه است. برگ هر درختی متناسب با ریششه. در خور آن بیخ رسته برگ ها، در درخت و در نفوس و در نوها. حالا همطور که این حرف در درخت درسته، در جانها و در عقلها هم همینطوره. جان نفس، نوها عقله. نوها جمع نوحیه به معنی عقله. اولن نوها در قرآن آمده، یونانیش هم میشه نوس به معنی عقل. در نوها یعنی عقول مردم، جان مردم. اینا هرچی که ظاهر میکنن این ریشه داره، ریشهش هم باطنه. حالا شما ببینید که مولانا چجوری به انسان نگاه میکرده، چجوری تحلیل میکرده رفتار انسان رو. در روانکاوی همین حرفا رو میزنن دیگه. در روانکاوی هم میگن که این رفتار ظاهری یک منشأ درونی داره، یه چیزایی تو پستوی ذهن انسان ها در ناخودآگاهشون هست، اونا بروز میکنه. منتها اینا در این روانکاوی جدید مادی تفسیر میکنن، در این بینش معنوی مولانا اینا در دو سطح وجودی متفاوتن. اون سر و اون باطن متعلق به عالم غیبه، اون باطنی که هر کسی داره، که اون جوهر جان آدمیه. بعد میگوید بر فلک پرهاست زشجار وفا، اصلها ثابت و فرعه فسما. خب این مصرع دوم یادآور آیه 24 سوره ابراهیمه. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فسما تؤتی اکلها کل حین باذن ربها کذلک یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتفکرون. مولانا این آیه رو بخششو میاره در شعر خودش. آیه اینه که خدا مثل میزنه، ببین چجوری مثل میزنه. خدا میگه کلمه طیبه یعنی سخن نیکو یا اعتقاد نیکو، حقیقت خوب مثل درخت شجره طیبه است، ریشش ثابته، بیخش محکمه و فرعها فی السما، اما شاخش به آسمون رفته. تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، به اذن الهی دائم میوه میده. این بنیادهای درست شجره طیبن. یک کسی یک اصل ثابتی رو استوار میکنه، حاصلش همینطور دائمیه. مثل آدمی که یک قنات مثلا حفر میکنه که دائم آب میده، این در واقع اینجوره. درختی میکاره، این شاخ و برگش میره به آسمون، دائم میوه میده. بر فلک پرهاس زشجار وفا، شجره وفا، درختان وفا بال و پر گشودن در آسمون. این وفا هم یک اصطلاح عاشقانه عارفانه است، یعنی هم در عشق مجازی صحبت از وفاست و بیوفایی و جفا فراوون دیگه، یار وفادار رو همه دوست دارن. هم در عرفان، در عرفانم وفا کردن یه مقامیه، یه حالیه، یک مفهوم ارزشمندیه. معنی وفا رو ما از این فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی مرحوم دکتر سید جعفر سجادی براتون نقل میکنیم. میگوید وفا در اصطلاح، یعنی در اصطلاح عرفانی، یعنی انجام اعمالی که بنده تعهد کرده باشد. نیز گفتند وقوف به امر الهی یا عنایت ازلی است، هم گفتند خروج است از عهده عهدی که با رب خود بسته است در زمان اقرار به ربوبیت و در جواب الستو به ربکم بلا گفته، بلی گفته. بالاخره وفا کردن یعنی به قول و قرار عمل کردن دیگه. یکی به یکی میگه من عاشق تو هم، شرط میگه منو دوست داری، میگه بله. شرط وفا کردن اینه که این عهد رو به جا بیاره. حالا انسانم در عالم زر در ازل خدا ازش پرسیده که من رب تو هستم یا نه، گفته بله، بلا گفته، گفته آره درسته، قبول دارم. حالا عمل کردن به مقتضای این قول و قرار ازلی در نظر عارفان وفا کردنه. در روز الست بلا گفتی، امروز به بستر لا خفتی. این شعرارم اوورده که شعرهای به ظاهر عاشقانه و در واقع عارفانه است. من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم، دیده حمال کنم بار جفای تو کشم. بوی جان آیدم از لب که حدیث تو کنم، شاخ عز رویدم از دل که بلای تو کشم. دیگه این معنای وفاست که حالا در حافظم شما زیاد میبینید وفا رو. مولانا هم میگه بر فلک پرهاست زشجار وفا، اصلها ثابت و فرعه فی السما. چون برست از عشق پر بر آسمان، چون نروید در دل صدر جهان. میگه وقتی که درخت از دلش شاخ و برگ پر اینجا میگه در آسمون رشد میکنه میروید، حالا چرا از دل صدر جهان نروید؟ مگه قرار نشد که هر برگی که از یه درختی رشد میکنه از ریشش باشه؟ خب ریشه صدر جهانم حالا میخواد گل کنه، میخواد جوانه بزنه، اونم یه درختیه داره به اصطلاح شکفته میشه. چون برست از عشق پر بر آسمان، چون نروید در دل صدر جهان. موج میزد در دلش عفو گناه، که زهر دل تا دل آمد روزنه. میگه که این صدر جهان بیتاب شده بود که این گناهی که وکیلش کرده ببخشه. موج میزد در دلش عفو گناه، که از زهر دل تا دل آمد روزنه. این مصرع دوم همون مسئله عامیانه امروزی است که ما به کار میبریم، میگیم دل به دل را داره. روزنه در قدیم به معنی پنجره بوده، روزن و روزنه در شعر مولانا به معنی پنجره است. دل به دل پنجره داره، یعنی این دل اونو میبینه، اون دلم اینو میبینه. وکیل صدر جهان عاشق صدر جهان شده بود، صدر جهانم عاشق وکیلش شده بود. دل به دل راه داره. مولانا در مکتوبات این مثل رو در ضمن یه نامه‌ای میاره، در نامه‌ای به معین الدین پروانه. معین الدین پروانه صدر اعظم و به اصطلاح نخست وزیر رو همه کاره دستگاه سلطان کیکاووس سلجوقی بوده، سلاجقه روم، که معاصر مولانا بودن و مولانا با اینا نامنگاری داشته، مشکلات مردم رو به اینا منتقل می کرده. در آغاز نامه بعد از یه پاراگراف میگه سلام و تحیت از این داعی مخلص مطالعه فرماید، و تقصیر آمدن به آب و گل، یعنی به تن جسمانی، به خدمت، اگه من تقصیر خدمت دارم که شخصا به محضرتون نمیام نامه میفرستم، بر بیگانگی و فراموشی حمل نفرماید، که میان دلها تا دلها راهیست دزدیده. راهیست دزدیده یعنی راه پنهانیه. من القلب الی القلب روزنتون، یعنی این کلمه روزنه اینن وارد زبان عربی هم شده بوده. من القلب الی القلب روزنتون، گر شش جهتت بسته شود باک مدار، که از قعر نهادت سوی جانان راهیست. این شعرم تو نامه میاره. اینجا میگه که موج میزد در دلش عفو گناه، که زهر دل تا دل آمد روزنه. که ز دل تا دل یقین روزن بود، نه جدا و دور چون دو تن بود. میگه دل به دل راه داره مسلمن، مثل دوتا هیکل نیست که کنار هم باشن هیچ از هم خبر نداشته باشن. بله جسمها از هم خبر ندارن، ولی دلها از هم خبر دارن. که ز دل تا دل یقین روزن بود، نه جدا و دور چون دو تن بود. حالا مثال میزنه دیگه، هنر مولانا در تمثیله. متصل نبود سفال دو چراغ، نورشان ممزوج باشد در مساق. مساق با سین و غین به معنای محل حرکت و روان شدنه، یعنی مسیر، محل انتشار. میگه این مخزن دوتا چراغ، قبلا روغن رو تو سفال میریختن دیگه، روش فتیله میذاشتن، سفال دوتا چراغ خب از هم جدان، اینا دوتا جسمن، دوتا تنن، اما نور چی؟ این که نور میده اون نور میده، نورا که وای نمیستن جدا بشن، نور این با نور اون یکی میشه. اون آگاهی دل رو مثل نور چراغ میدونه، متصل نبود سفال دو چراغ، اما نورشان ممزوج باشد در مساق. هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. از اینجا به بعد مولانا یک مطلب بسیار عمیق و دقیق و لطیف عرفانی رو مطرح میکنه و اون اینی که عشق دو طرف است. اگر عاشق عاشق معشوقه، معشوقم عاشق عاشقه. این مطلب رو در ابیاتی پشت سر هم میاره، من اونا رو میخونم و بعد دوباره بر میگردم. هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. لیک عشق عاشقان تن زه کند، عشق معشوقان خوش و فربه کند. چون در این دل برق مهر دوست جست، اندر آن دل دوستی میدان که هست. در دل تو مهر حق چون شد دو تو، هست حق را بی گمانی مهر تو. هیچ بانگ کف زدن ناید به در، از یکی دست تو بی دست دگر. تشنه می نالد که ای آب گوار، آب هم نالد که کو آن آب خار. جذب آب است این آتش در جان ما، ما از آن او و او هم آن ما. حکمت حق در قضا و در قدر، کرد ما را عاشقان یکدیگر. تا اینجا روشنه که چی میخواد بگه؟ با اینکه روشنه، حالا ما میخواییم روشنترش کنیم. هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. هر عاشقی دیدی که دنبال وصله، بدون که معشوقشم جوینده اوست، جویای اوست، اونم دنبال او هست. این شعر معروف رو شنیدید که تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اون موقع ها 60-70 سال پیش که ما توی دبستان مشاعره میکردیم، ته میدادیم تا که از جانب معشوق نباشد کششی. همه بچه ها اینا حفظ بودن، چون شعر قشنگ خوش آهنگی بود، حرف ته که میشد اینو میخوندیم. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. این همینه، هیچ عاشق خود نباشد و اصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. لیک عشق عاشقان تنزه کند، عشق معشوقان خوش و فربه کند. اما میگه که این عشقی که هم در عاشق هست هم در معشوق، دو تا اثر مخالف داره. پدر عاشق رو در میاره، ولی معشوق رو خوش و فربه میکنه. عاشق تنش زه میشه، زه یعنی همون سیم و همون تار باریکی که به کمونه، یعنی عاشق میشه مثل نی قلیون به قول معروف، از لاغری و غم و قصه عاشق میشه مجنون. تنش زه میشه یعنی باریک میشه. اما عشق معشوقان، معشوقی که عشق داره به عاشق، اون خیالش راحته، اون همه نازه، این نیازه. ناز از بوت دل نواز خوشتر، و از خسته دلان نیاز خوشتر. این عاشق عشق به رنجش میندازه، معشوق عشق براش خوشی و فربهی میاره. چون در این دل برق مهر دوست جست، اندران دل دوستی میدان که هست. یعنی اگر در دل تو جرقه عشق زد، بدون که در طرف مقابلم این جرقه زده شده و دوستی هست. در دل تو مهر حق چون شد دو تو، هست حق را بیگمانی مهر تو. اگر تو کششی به خدا در دل خودت احساس میکنی، مطمئن باش که خدا هم به تو مهر داره. یعنی مثل یه شمع جلوی دوتا آینه بذارن، نورش تو این میفته تو اونم میفته. عشق همچین حکمتی داره. در دل تو دو تو یعنی مضاعف، یعنی افزون. در دل تو مهر حق چون شد دو تو، یعنی وقتی دیدی که یک میلی، گرایشی به جانب خدا پیدا کردی، این مهرت زیادتر داره میشه، بدون که از اون طرف هم یک عنایتی شده، یه توجهی شده. هست حق را بی گمانی مهر تو.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
بعد یه مثال ساده میزنه، میگه یه دست صدا نداره، هر وقت صدا شنیدی بدون که دوتا دست با هم دیگه خورده به هم، این دوتا دست باید هر دو با هم کار کنه تا صدای کف زدن ازش بلند شه. هیچ بانگ کف زدن ناید به در، یعنی در نمیاد از یکی دست تو بی دستی دگر. از یه دست بدون دست دیگه صدا نمیاد، دو تا دست باید با هم بخوره. عشق یه پدیده دو طرف است. پدیده هایی هستش که احتیاجی حتما به دو طرف داره، اما یه پدیده هایی هست که یه طرف هم میشه. حالا من اینجا یه درنگی بکنم. گریه از اموریه که در تنهایی بیشتر میشه. آدم واسه خودش گریه میکنه، با خودش گریه میکنه. اگه به شما بگن یک کسی در تنهایی گریه میکنه، شما اینو جدی میگیری، میگی این چشه، یه خبریه اونجا، یه عقلیه، یه احساسیه، یک حکمتیه این آدمی که در تنهایی گریه میکنه. اما اگه به شما بگن یه آدمی در تنهایی میخنده، میگه این دیوانه شده. آدمی که تنهایی نمیخنده. گاهی وقتی مردا تو خونه یاد یه جوکی میفتن که تو اداره مثلا صبح شنیدن، میخندن. زنشون میگه چیه؟ تنهایی میخندی؟ دیوانه شدی؟ یعنی کسی تنهایی بخنده علامت بیخردیه. خنده همیشه دو طرفه است، یعنی آدم با دیگری میخنده، اما گریه یه طرف است. عشق از جنس خنده است، یعنی دو طرفه است. این فلسفه عشق در عرفان اسلامیه، یعنی عاشق و معشوق با هم ارتباط دارن. اینو میگن در منطق تلازم، اینا متلازمن. یعنی برای اینکه اون باشه این باید باشه، برای اینکه این باشه اون باید باشه. اینا وجودشون به همدیگه ارتباط متقابل داره. حالا مثال دیگه میزنه، مثال کف زدن رو زد، مثال آبو میزنه، تشنه می نالد که ای آب گوار، آب هم نالد که کو آن آب خار. این مثالیه که خیلی ها ممکنه قبول نداشته باشن، نفهمن. میگه آدم تشنه دنبال آبه، دنبال آب گواراست، تشنه می نالد که ای آب گوار، ای آب گوارا. از اون طرفم آبم داره گریه میکنه، آبم می ناله. اون شرشری که آب میکنه، چون آبم یه موسیقی داره دیگه، نمیدونم شما تا حالا موسیقی آبو کشف کردید؟ همش وقتی صحبت از موسیقی میشه ارکستر سمفونیک یادمون نیاد. این آبم یه موسیقی داره، شما وقتی کنار یه جوی آبی، نهر آبی دارید حرکت میکنین، این شرشر آب و این ناله آبم یه حرفی برای گفتن داره. یه وقتی گوش بسپرید به موسیقی آب. آب هم نالد، اینم یه پیغامی داره که کو آن آبخار، دنبال تشنه میگرده. جذب آب است این آتش در جان ما، ما از آن او و او هم آن ما. میگه این آتشی که در ما هست، این در واقع کششی است به سوی آب. جذب آب است این آتش در جان ما، آتش ما رو مجذوب آب میکنه، میکشه به سمت آب. ما از آن او و او هم آن ما، ما به سمت او، او به سمت ما. حکمت حق در قضا و در قدر، کرد ما را عاشقان یکدیگر. این عشق متقابل، عشق دو سویه، عاشق همدیگر بودن، این ناموس خلقته. حکمت الهی، قضای الهی، قدر الهی، طراحی الهی اینطور اقتضا کرده که در دنیا محبت دو طرفه باشه. این حرف خیلی جای تأمل داره. اولا منشأ عرفانی داره و در احادیثی که عرفا نقل میکنن آمده. اولا در قرآن که آمده دیگه که خدا بندگان خودش رو دوست داره، بنده ها هم خدا رو دوست دارن. در قرآن کلمه عشق نیامده، اما کلمه حب آمده. خدا درباره مؤمنان، بندگان خوب خودش، میگه یحبهم و یحبونه، یعنی خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. یعنی رابطه خدا با بندگان خودش رابطه دوستی دو طرفه است، دوستی دو جانبه است، دوستی دو سویه است. فقط اینطور نیستش که ما خدا رو دوست داشته باشیم، ما خدا رو دوست داریم، خدا هم ما رو دوست داره. این عشق از هر دو سوه، چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده‌ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. خب این یک استشهاد قرآنی. این حدیث هم همه شنیدید که کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف فخلقتو الخلق لکی اعرف. حالا سند این حدیث هست یا نیست، برحال متواترن عرفا این رو حدیث قدسی گرفتن که خدا میگوید که من گنجی پنهان بودم، دوست داشتم که شناخته بشم. آفریدگان رو آفریدم، فخلقت الخلق لکی اعرف، برای اینکه شناخته بشم. یعنی خدا دوست داره که جلوه بکنه، شناخته بشه، و غرض از این خلقت همین این بوده که ما خدا رو بشناسیم، حسن او رو ببینیم. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جای دیگه میگه عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. این دو سوی بودن مهمه، یعنی رابطه انسان و خدا رابطه مبتنی بر عشق، و به همین جهتی که بندگی و ایمان از دل یه فلسفه خشکی مثل فلسفه ارسطو در نمیاد. یعنی اگر ما بخوایم خدا رو فقط با دلایل فلسفی مثلا نیاز متحرک به محرک بشناسیم و بعد بیایم بگیم هر متحرکی یه محرکی داشته، اون محرکش هم یه محرک دیگه داشته، و چون تسلسل باطله باید یه محرک اولایی می بوده باشد که حرکتش رو از کسی دیگه یا جای دیگه این نگرفته بوده باشد، و اون محرک اولا باعث حرکت شده باشه. این استدلال نظر فلسفی درسته، ولی این کسی رو وا نمیداره که بره وضو بگیره، وایس جلوی خدا رو به قبله بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین و بعد گریه بکنه و عاشقانه راز و نیاز بکنه. این استدلالا کسی رو اینجوری را نمیندازه. اون چیه که را میندازه؟ عشق، محبت، رحمت، رحمت از جانب الهی که یه بحری، یه بخش از اون رحمت هم به ما داده، تو دل ما هم هست، مثل موجی که از آسمون میاد یه گیرنده ای هم گذاشتن تو دل ما که این موج رو بتونیم بگیریم. اونی که اون موج فرستاده این گیرنده شم اینجا گذاشته، یعنی این رحمت در ما هم هست. ما هم گفت آن کس که ز شهر آشنایی است داند که متاع ما کجایی است. ما همون رحمت الهی رو در خودمون داریم لمس میکنیم، حس میکنیم، اتصال و ارتباط برقرار میکنیم. این در واقع باعث میشه که بر اساس عشق و مهر و محبت این رابطه برقرار بشه. و شما اگه دقت بکنید میبینید از میان همه صفات الهی یک صفت تابلو شده، مثل این که یه مغازه 99 جور جنس توش باشه. تعداد اسماء الهی در قرآن میگه 99 تاست، اما این مغازه تابلوشو با مهمترین کالایی که تو این مغازه هست زینت میده. تابلوی مغازه صفات الهی رحمته. یعنی شما ببینید در این بسم الله دو تا کلمه رحمان و رحیم اومده، رحمان و رحیم، هر دو از ریشه رحمته. خب اینو واقعا ما باید فکر کنیم دیگه که چطور اینقدر این بسم الله در واقع شعار مسلمانی و ایمان هست، همه جا صحبت رحمان و رحیمه که هر دو علامت رحمته. یعنی رابطه خدا با بندگانش مهربانیه، مهر، محبت، عشق، دوستیه. اینجا این حرفو میخواد بزن. یک غزلی من دارم خیلی قدیم گفتم، مثلا 30 چند سال پیش، که من گل آفتاب گردانم از رخت روی بر نگردانم، یه بیتش حالا یادم افتاد. اونجا این هست که آتش من گواه آتش توست، جرعه آتشی بنوشانم. یعنی اگه من یه آتشی دارم، یه خواستی دارم، یه نیازی دارم، معلومه که یه آتشی هست که این تشنگی رو در من ایجاد کرده، از اون یه جرعه به من بنوشان. این حرف اینه که اگر ما فطرت خدا جو داریم، خدا هم بنده جوه، خدا هم به دنبال ماست. چون یه بحث مهمی هست در فلسفه جدید، یه سوبژکتیویته داریم یه ابژکتیویته. سوبژکتیویته یعنی اون چیزایی که تو دل ماست، تو ذهن ماست، ما خیال میکنیم حال درون ماست، خب هست، ولی این امور سوبژکتیو درون ذات ما، درون فکر ما، دلیل این نمیشه که اون چیزایی که ما فکر میکنیم و میخواییم در خارج وجود داشته باشه. ممکنه بگه آقا یک کسی بگه که شما تشنه ای، ولی دلیل برای نیست که آب وجود داشته باشه. تو تشنه ای، آب وجود نداره. در حکمت اسلامی و عرفان اسلامی جور دیگه فکر میکنن، میگن اگه انسان فطرت خداجو داره، اگه انسان کمال طلبه، حتما این کمال وجود داره که این انسان دنبال اونه. یعنی نمیشه که کمالی وجود نداشته باشه بعد یه موجودی کمال طلب به وجود اومده باشه تو این عالم. حتما اون طرف قضیه وجود داره که این نیاز در اینجا وجود داره. این جای خالی حکایت از یه پوری واقعی میکنه. یعنی این امر فقط روانی نیست که در روانشناسی بگن این خیالات سوبژکتیو ذهنیه، هیچ دلیل نداره که ما به ازای خارجی داشته باشه. نه، این نیازی که هست، این میل به کمالی که هست، این کار ماده نیست. یعنی استدلال داره این حرفا. انسان نامتناهی طلبه، بی نهایت طلبه، کمال طلبه. این کمال طلبی و بی نهایت طلبی خاصیت ماده نیست. اگه فقط انسان صرف طبیعت بود، چه دلیل داره که دنبال نامتناهی باشه، سیری ناپذیری داشته باشه، بی نهایت طلبی باشه؟ یه حقیقتی در بیرون بوده که این نیاز رو در این ایجاد کرده و اون همون کمال مطلقه. یعنی اینجا این سوبژکتیویته دلیل برای یه ابژکتیویته یه. این ذهنیت حتما یه عینیتی به ازای خودش در خارج داره و این در واقع اساس. وقتی ما فطرت الهی داریم، این فطرت الهی داشتن خودش دلیل بر این که خدایی هست که این فطرت رو، این نیاز رو در ما گذاشته. یعنی اگر آبی نبود تشنگی هم ایجاد نمی شد. اگه شما تشنه ای، حتما یه آبی هست که این تشنگی رو برطرف میکنه. عشقی هم که ما به خدا داریم، این خدایی هست که اونم به ما عشق داره و این دو سویه است و در واقع مثل همون دو روی یک سکه است. این حرف بسیار لطیف، عمیق، اصیل رو مولانا در این ابیات میاره. باز هم ادامه داره که ما اون رو به نوبت دیگری وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.